بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الحدود و فیه فصول، الفصل الاول فی الزنا، احکام کیفری اسلام تحت عنوان حدود و تعزیرات بیان میشه. حدود به اون مجازات هایی گفته میشه چه تعیین شده است از طرف شارع. تعزیر به اون مجازات هایی گفته میشه که در دست حاکم شرع، به مصلحت حاکم شرع تعیین میشه. البته حد اکثرش کمتر از حد باید باشه، مثلا حد 75 ضرب شلاق بدونیم، در بعضی از جرائم 75 ضرب شلاق حده، از اون پایین تر باید باشه. در هر حال حد تعیین شده از طرف شارع، تعزیر تعیین نشده و به مصلحت حاکم شرع رها شده است. حدود و تعزیرات. البته کلمه حد در اصطلاح حدیثی شاید عام باشه، یعنی در روایات ما در جاهای حد به کار برده بشه چه تعزیره. این که من فرق گذاشتم بین حد و تعزیر اصطلاح فقهیه. در متون فقهی ما حد به اون معناست، تعزیر به این معنا. حدودی که جرائمی که حد دارند مثل زنا، لواط، سحق، قیادت، شرب خمر، گسف، اینها جرائمی هستند که حد دارند. بعضی از جرائم حد نداره ولی چند تعذیر داره. خب اولین فصلی که در کتاب حدود مطرح میکنه حد زناست. خب اول خود زنا رو تعریف میکنه، بعد اقسام حد رو برای زنا تعریف میکنه، چون خود زنا اقسام دارد که به خاطر اون اقسام مجازاتش فرق میکنه. مثلا زنای محسنه با زنای غیر محسنه فرق میکنه، زنای اکراهی با زنای غیر اکراهی فرق میکنه. به همین خاطر اول باید زنا رو تعریف کنه، بعد اقسام زنا رو بگه، بعد برای هر قسمی اون مجازاتی که شرع مقدس تعیین کرده اونا رو تعریف میکنه. حد از لحاظ لغت یعنی بازدارنده، چون خود این مجازات ها، تعیین این حکم ها خیلی راه ها رو باز می دارند از ارتکاب عمل، یعنی خود این جعل حکم هم بازدارنده است، علاوه اجرای حکم هم بازدارنده است. یعنی هم در مرحله جعل و انشای این حکم، در تصویب این حکم در شرع مقدس این بازدارندگی هست. کسی که بفهمد، التفات داشته باشد که حکم این نوع جرم این مقدار، جزاش این مقداره، خب خیلی برای خیلی ها بازدارنده میشه. اجرای این حکم هم در جامعه بازدارنده است برای افراد دیگر که میفهمند اگر کسی مرتکب این جرائم بشه این گونه خواهد شد. پس هم جعل هم اجرا. حد یعنی بازدارندگی، لغتن هم معناشه. خب اولا زنا رو تعریف میکنه. برای ایشون زنا رو چه تعریف میکنه؟ ظاهرا در قیودش خواهیم خود خلط شده بین خود زنا و زنایی که حد داره. بعضی از این قیودی که آورده برای زنایی سه حد داره. بعضی از زناها ممکنه حد نداشته باشه، تعذیر داشته باشه، اما زنا هست. اما ایشون ظاهر عبارتش این است زنا رو میخواد تعریف کنه، یعنی بدون این قیود اصلا زنا نیست، با اینکه بعضی از قیود خارج نمی کند موضوع رو. موضوع هست، حکم اجرا نمیشه، یعنی اون مجازات زنا برای او نیست، نه اینکه زنا نیست. در هر حال ایشون تعریفی که میکنه بهترین توضیحش این است در مقام تعریف اون زنایی سی حد داره. به همین خاطر میاد میگه زنا معناش اینه، چه در متن 10 تا قید میاره. به نظر من اینا رو در متن بخونیم خوبه، چون دیگه مباحث روشنیه. بعد اون قیود رو میاییم توضیح میدیم. کتاب الحدود و فیه فصول، در این کتاب حدود فصلهایی هست. فصل اول در زناست. الاول و فی حد زنا، اولین بحث ما در حد زناست. خب زنا رو با الف مکسور یا الف ممدود بخوانیم، بلگسره لغتون حجازیه. اگر با الف مکسوره بخوانیم یک لغت حجازی است، در حجاز این گونه به کار میبرند. اگر با مد بخوانیم لغت تمیمی است. و هو و این زنا تعریفش چیه؟ ای از زنا تعریفش اینه، ایلاج و ایلاج یعنی ادخال، داخل کردن، که در قرآن هم اومده یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ایلاج یعنی ادخال و ذکره. این ذکر رو دو جور معنا کردن، یک به معنای آلت معنا کردن، لیکن ظاهرش این است این ذکر به معنای مذکره، یعنی موصوف باشه برای بالغ عاقل، شخصی که مذکره، یعنی در مقابل خونسا. خونسا ایلاج کند، ادخال کند، زنا شمرده نمیشه. مذکری که بالغ عاقله، داخل کند. پس فرد داخل کننده 3 صفت داره: مذکر است، عاقل هست و بالغ. این داخل کند فی فرج امرأتن، در آلت جنسی زن. خب زن اینجا امرأه یعنی بالغه، به همه خاطر شهید ثانی اعتراض میکنه، میگه بل مطلق الانسا فی فرج مطلق الانسا. دختر نابالغ هم باشه، یک فرد مذکر بالغ عاقل داخل کند در فرج این دختر نابالغ، اونم زنا هست، حدم داره، خواهیم خوند. پس مطلق الانسا فرق نمی کنه. فرج در لغت اعم از قبول و دوره، ولو در استعمالات شایع زیاد در قبول استعمال میشه. قبولن کانه و دوبرن فرق نمی کنه، در هر دو زناست، چه به قبول مرعه چه به دوبرش. محرمتن علی، در حالی که بر او حرامه، یعنی اگر بر او حرام هست این کار رو بکند میشه زنا، اما اگر حرام نباشه بر او حلال باشه دیگه زنا نیست. شخصی این کار رو بکنه با زن خودش یا با ملک یمین خودش، اون چه زنا نیست، در حالی که بر او حرامه. خب حرام اقسامی داره، مثلا بعضی از حرام ها حرام بالعرضه، حرام به ذات نیست. مثلا کسی در حال حیض با زنش نزدیکی کنه، در حال احرام با زنش نزدیکی کنه، اینها هم حرام است، ولی حرام بالعرضه، حرام به ذات نیست. به همین خاطر اونا رو میخواد خارج کنه. هر نزدیکی کردن حرامی زنا شمرده نمیشه. اون نزدیکی کردن حرامی زنا شمرده میشه چه؟ من غیر عقد نکاح بینهما، بدون اینکه عقد نکاح باشد بینشون. پس ممکنه حرام باشه ولیکن عقد نکاح هم باشه، اون موقع مثلا زن رو در حال حیض نزدیکی کنه، زن رو در حال احرام نزدیکی کنه، اینا کار حرامی هن، کفاره هم داره، ولی زنا شمرده نمیشه. اون حرامی که بدون نکاح هست بینشون و بدون ملک یمینه، در ملک یمین هم همینطوریه، مردی کنیز خودش رو در حال حیض، در حال احرام نزدیکی کنه، زنا شمرده نمیشه، در این حال چه حرامه. من غیر عقد نکاهم ولا ملکن. البته ملک یمین ما دو نوع داریم. یه وقت مرد کنیز رو مالکه، یه وقت نه، زن مرد رو مالکه، یعنی برده مرده، اون موقع حق نزدیکی نداره زن. زن مولا حق نزدیکی با برده نداره. اونی که حق نزدیکی هست در صورتی است که مولا مرد باشه، کنیز داشته باشه، زن کنیز باشه. اونم شرایطش دیگه، زن رو به تزویج دیگری در نیاورده باشد، اینها نباشه، و الا به تزویج دیگری در آورده باشد، دیگه چون با اذن این مولا ازدواج کرده متأهل شمرده میشه. خب پس بدون عقد نکاح و بدون ملک یمینی که من الفاعل للقابل، ملک یمینی که از طرف فاعل به قابله، فاعل یعنی مرد، قابل یعنی زن، یعنی ملکیت یمین این گونه باشد که مرد مولا باشد، زن کنیز باشد. و من دون شبهتن، شبهه هم در کار نباشه، ممکنه یک وطی حرام باشه اما با شبهه انجام داده، با زن بیگانه نزدیکی کرده اما لشبهتن، شبهه این که زنش بوده، وطی به شبهه، اون ولا شبهه‌ای در کار نباشه، ولا اون حرامه، ولا چن زنا شمرده نمیشه. چرا؟ چون وطی به شبهه شده. شبهتن موجبتن لاعتقاد الحل، اون شبهه چه سبب شده معتقد به حلال بودن بشه. پس اگر یک مرد عاقل بالغ مذکری در فرج زنی داخل کند، در حالی چون زن حرامه، حرامش هم حرام بالعرض نیست، این من غیر نکاح همه اینا اینه، و شبهی هم در کار نیست، چه چیزی رو داخل کند؟ قدر الحشفه، به مقدار حشفه داخل کند، کمتر از مقدار حشفه حرام است، تعذیر داره، ولیکن زنا شمرده نمیشه. مفعول المصدر المصدر به، این قدر الحشفه منصوب بخوان، مفعول است برای ایلاد، اون مصدری که جمله با او شروع شده. خب به مقدار الحشفه یعنی چه؟ به مقدار الحشفه دو تا مصداق داره. یه مصداقش این است، این آلت جنسی مرد سالمه، پس خود حشفه، اونجا مقدار الحشفه یعنی خود حشفه. آلت جنسی مرد ناسالم باشه، بله مقطوع باشه، بریده باشد، اونجا قدر الحشفه یعنی به مقدار اون حشفه. به همین خاطر شهید ثانی میفرماید قدر الحشفه یه مقدار تسامح میشه در خود حشفه استعمال بشه، باید اینجا اینطوری میگفت ایلاد الحشفته او قدر الحشفته، و یتحقق قدرها، قدر الحشفه تحقق مییابد به ایلادها نفسها، به این چه خود حشفه رو داخل کنند در صورتی که سالم هست آلت جنسی، او ایلاد قدرها یا قدر حشفه رو داخل کنند من مقتوعها، در صورتی که مقتوع حشفه است، ناسالمه، بریده شده است. خب در هر حال، و این کانت تناولها للاول لا یخلو من تکلف، این که این عبارت قدر الحشفه شامل اولی هم بشه، اولی یعنی خود حشفه بشه، چون قدر الحشفه ظاهرش این است حشفه نیست، به مقدار اوست، این یه مقدار زحمت میخواد، تسامح مجازی. در هر حال فی حالت کون المولد عالما بالتحریم، این کارها رو انجام میده در حالی که عالم به تحریم هم است، بعضی وقتا ممکنه جاهل به تحریمه، یعنی نمیدونه زنا در اسلام حرامه، تازه مسلمان شده، از یک آیینی که در اون آیین هیچ حد و حدودی حرمت و حلالی نبوده، فکر میکرد این حلاله، یا مثلا زرتشت بوده، از زرتشت به اسلام جرویده و فکر میکرد عقد با محارم میشه، زنا کرده با عقد با مهاره. خب اینجا عالم به تحریم نبوده، در حال چه عالم به تحریم باشد مختارم فی الفعل، در حال چه در این فعلش در این کارش اختیارم داشته باشد. ان اکراهن تحقق بیابد، بازم حد جاری نمیشه. به این داد 10 تا قید شد. پس زنایی که حد داره با این 10 تا قیده، فردی که با این 10 تا قید این کار رو انجام بده میشه زناکاری که حد داره. خب اول این 10 تا قید رو یکی یکی توضیح میدیم که برای خارج شدن کدوم مسائل این قید اومده. اولش هنا قیودون، اولین قید این بود چه داخل کند، ایلاج بود. پس ایلاج نباشد اصلا زنا نیست، زنای چه حد داردم چه نیست زنا نیست اصلا. فلا یتحقق الزنا بدون ایلاج، اگر ایلاجی در کار نباشد زنا شمرده نمیشه. تعذیرات داره، مجازات داره، ولیکن حد زنا مجازاتش نیست. مثلا غیر ایلاج چی میشه؟ چه تفخیز، مثل مثلا تفویز، داخل رانها انجام دادن این کار رو، این تفخیزه، لیکن زنا شمرده نمیشه. و اگر با نامحرم این اتفاق بیفته تعذیر داره، مجازات داره، ولیکن مجازاتش زنان، حد زنان نیست و غیر تفخیز. خلاصه باید ایلاج باشه. و این کان محرمن یوجب التعذیر، ولو این غیر ایلاج هم حرام، تعذیر و سببه. بحث ما در حرمت تکلیفی نیست یک، در مجازات مطلق نیست دو، بحث ما در اون حرام حرمتیست که مجازاتش حد زناست، مجازاتش یکی از حدود زناست. و ثانی ها دومن قیدی نست کنهو من البالغ، این کار این ایلاج از بالغ اتفاق بیفته، چون گفتیم ایلاج البالغ العاقل. این البته ذکر رو شهید ثانی اضافه کرد، اون موقع بعدن بحث خواهیم کرد چرا اینو اضافه کرد، به خاطر خارج کردن خونسا بود. اما دومین قیدی که شهید اول در لومه آورده این اصلا بالغ باشد این کار رو انجام دهنده، اگر صغیر این کار رو انجام بده حد زنا نداره، تعذیر داره، تعدیب داره، حد نداره. فلو اولج سبیو، اگر سبی این کار رو بکنه، ایلاج بکند، عد بخواست. تعدیب فرقش با تعذیر اینه، تعذیر مجازاته، تعدیب مجازات نیست، تربیته. فرقش هم اینه چه، دقت کنید به این فرق، در حد و تعذیر ما به خاطر فعل گذشتهش او رو مجازات میکنیم، یعنی اون فعلش سبب للهذا المجازات. اما در تعدیب به خاطر اون فعل گذشته این کار انجام نمیدیم، چون صغیر در او حرمت و اینها نیست، به خاطر اینکه در آینده انجام ندهد انجام براش تنبیه میکنیم. تعدیب برای آینده است، مجازات برای گذشته است. فعلی که انجام داده فعل جرمه، مجرم مجازات میشه. اما این فعلی که بچه انجام داده جرم نیست، لاچه نباید این کار رو انجام بده، به خاطر این تعدیب میکنیم. خب اینم قید دوم. قید سوم کنهو عاقلن، قید سوم این است این کار چه انجام میده فرد عاقل باشه. پس اگر عاقل نباشد، دیوانه ای این کار رو انجام بدهد، اون حد زنا نمیخوره. کنهو عاقلن فلا یحد المجنون علی الاقوا، بنابر اقوا هر کجا در فقه ما اقوا اومد یا ازهر اومد الاقرب اومد، یعنی بحث اختلافیه. ایشون میفرماید بنابر اقوا این حد نمیخوره، لارتفاع القلم عنه، چون قلم از او رفع شده. ما احادیثی داریم تحت این عنوان چه رفع القلم، قلم رفع شده. خب البته اینو باید بحث کنیم، ما رفع القلم به چه معناست؟ یه معناش هم این است که قلم تچلیف رفع شده بر بچه، حکم تچلیفی وجوب و حرمت و اینها نیست. در جای خودش این بحث مفصلی داره، آیا احکام وضعی هم رفع شده، یعنی ضمانت هم از بچه رفع شده؟ بچه اگر شیشه همسایه رو بشکند ضامن نیست؟ ضامن هست. قلم تچلیف احکام وضعی نه، احکام تچلیفی رفع شده. این قاعده رفع قلم قاعده خوبی است، تحقیق کنید مطالب زیادی به دستتون میاد. خب قلم تچلیف رفع شده از دیوانه، چنانچه از صبی هم رفع شد. خب تا اینجا گفت عاقل بالغ. خب برده باشه این کارو بکنه، معلومه برده هم زنا است، حد داره، چون صحبت از برده و حر رو نچرد، گفت فقط عاقل بالغ. و همینطور است، اگر برده هم زنا کند اونم حد داره، ولو کمیت حدش فرق میکنه. مثلا برده نصف حر اون 100 ضربه باشه، این 50 ضربه است که بعدن خواهیم. و یستفاد من اطلاقهی، از اطلاق مصنف، اینجا مطلق گفت، قید نزد به برده، نگفت چه البالغ العاقل الحر، قید نزد، از اطلاقش استفاده میشه. عدم الفرق بین الحر والعبد، فرقی نداره، این مولد یعنی داخل کننده این قدر العشفه، حر باشد یا برده باشد. و هو چزاده، شهید ثانی میفرماید به نظر ما هم همینه، فرقی ندارد، حد داره. و این افترقا فی کمیت الحد و کیفیته، ولو نسبت به کمیت حد و کیفیت حد، آیا رجم میکنند این برده رو یا رجم نمیکنند، چم 100 ضربه است 50 ضربه است، در همه اینها فرق هست، فرقشو بعدا خواهیم. خب رابعها، چهارمی، این است که ایلاجها فی فرج امرأته، در آلت جنسی زن داخل کند گبل یا دبر، اون میشه زنای حد دار. اگر یک فردی در غیر این فرج داخل کند، اون واقع زنایی که حد دارست نیست، حتی زنا هم نیست، کار حرامیه، چون با نامحرم فردی این کار انجام بده حرام است و تعذیر داره. ولیکن بحث حد زنا رو بحث میکنیم ما. رابعها کون الایلاج فی فرجها، در فرج زن باشه. فلا عبرت به ایلاجی فی غیره، پس اعتباری نیست در بحث حد زنا. اینجا داخل کند این مذکر در غیر فرج، این فرد مولد داخل کند در غیر فرج، من المنافس، سوراخ‌های دیگر داخل کند، اونجا اونها حد زنا شمرده نمیشه، زنایی که حد داره شمرده نمیشه، حتی زنا هم شمرده نمیشه. و این حصل به شهوت و الانزال، ولو توسط این ایلاج شهوت حرام ایجاد بشه، انزال لمنی صورت بگیره، در این حال اون حدی که برای زنا هست برای اون نیست. خب فرج کجاست؟ فرج گبل و دبر. و المراد بالفرج العورت، اینجا منظور از فرج عورت، عورت یا جایی که باید یستر پوشیده بشود. کما نص علیه الجوهری فیشمل القبر و الدبر، هر دو رو شامله. و این کان اطلاقه علی القبل اغلب، ولو غالبا در محاورات این فرج رو بر قبل اطلاق میکنن به کار میبرن، لاجن هر دو هست، در فقه ما هم اینجا مراد هر دو هست. و خامسها کونها امرأتن، پنجمین قیدی که ایشون آورد ولاچه ما اعتراض کردیم این بود چه زن باشه. خب اگر زن باشه، یعنی مردی با زن این کارو بکنه بشه زنای حد دار، با صغیره این کارو بکنه نشه زنای حد دار. ظاهرا این فرقی نمیکنه، بعدن هم خواهیم خود. در این حال چه ممکنه اون حدش، کمیت حدش فرق کنه، چه خواهیم خوند، کمیت حدش فرق میکنه، لاچن در این چه اینم زناست هیچ فرقی نمیکند، حدم دارد لاچن کمیتش فرق میکنه، بعدن خواهیم خوند، چون ما 8 قسم حد زنا داریم. کنهو امراتن، این زنه زانیه زن باشه، وحیل بالغت و تسع سنین، زن به کسی میگن چه 9 سنش رو تمام کرده باشه. لانها تانیس المرء، چون مرعت مؤنث مرعه، مرع هم یعنی مرد. خب این چه فعلا عبارت لمعه رو توضیح میده و الا در همون اونجا اشکال کرد، فرمود بل مطلق الانسا. اما اگر ما عبارت لمعه رو در نظر بگیریم، زن هست، معیار زنه. خب زن عاقله باشد دیوانه باشد فرق نمی کنه. اینجا ما زنای مرد رو معنا می کنیم. بعدن یکی از اشکالاتی که شهید ثانی خواهد کرد این بود، چین تعریف تعریف زنای مرده، زنای زن رو چجور تعریف می کنیم؟ چون در زنای مرد، بله، زانی دیوانه هم باشد زنای مرد تحقق می‌یابد، حد داره. اما اگر یک زن دیوانه زنا بدهد، اونجا حد نداره برای زن دیوانه. اینجا یکی از اشکالات تعریف اینه، این تعریف برای زنای مرده، بعدن خواهیم خواند. در هر حال طبق این تعریف، فرق نمی‌کنه زنه عاقله باشد یا مجنونه باشد، حره باشد یا عمه باشد، میته باشد یا مرده باشد. خلاصه یک مردی با زنی بیگانه‌ای، زن نامحرمی، زنی که بر او حرام است، عقد ندارد، ملک یمین نیست، شبهه نیست، این کارو بکند میشه زنایی که حد داره. ولا فرق فیها، در این زن فرق نمی کنه بین العاقله و المجنونه، این زن دیوانه باشه، عاقل باشه، حره، عمه، کنیز باشه، یا این زن آزاد باشه، حیه باشه، میته باشه، این زن مرده باشه، زنده باشه. و این کان المیته تو عقل است، ولو این کار رو با زن مرد انجام بده غلیظتر میشه، حکمش هم شدیدتر میشه، شنیتر میشه، چما سیعتی. اما از لحاظ اصل این که زناییست که حد میاره فرقی نمی کنه. اما نوع حدشو بله در میته اغلظ میشه، غلیظتر میشه. خب این چه گفت فی فرج امرأتین، چه چیزی رو خارج کرد؟ خارج کرد در بحث لواط رو خارج کرد، اونم حد داره، حدش هم از این بدتره، اما دیگه زنا نیست، اون از باب دیگریست. و خرج بها، با این مرء گفتن خارج شد، ایلاج هو فی دبر الذکر، داخل کند در دبر مذکر، اون بحثش دیگه بحث زنا نیست. فانها لا یعد زنا، به او زنا گفته نمیشه. و این کان افحش و عقل از عقوبتن، ولو اون فحشاش زیادتره، ساعت سبیلا فحشاش زیادتره و عقل از عقوبتن، مجازاتش هم در اسلام غلیظتره. قرآن در رابطه با زنا میفرماید سا سبیلا، بد راهیست. در رابطه با زنا اینو میفرماید، راه بدیست، این راه سبب میشه فرزندان نامشروع متولد بشه، اون علقه مادری و پدری بین این فرزندان ما نشرو با والدینش ایجاد نمیشه. ساعت سبیل. ولیکن در رابطه با لواط میشه تقطعون از سبیل، بد راهی نیست، راه بستنه، بستن راه درست بقای انسانیته. اون بد راهیست برای بقای انسانیت، این بستن راه انسانیت چه عبارت هایی چه قرآن به کار میبره اینه. پس ولو این لوات افحش و اغلظ عقوبت و سادسها ششمین شرط اینه چه کونها محرمتن علی، این زن بر او حرام باشه. پس اگر زن بر او حرام نباشه، این زنایی که حد داره شمرده نمیشه. خب حرام ما دو نوع داریم، حرام به ذات، حرام به لرز. اگر قیود بعدی رو نمی آورد، همه اینها رو باید حد می زدیم، چون اینا همشون حرامه. حرام به ذات، حرام به لرز. حرام به لرز مثلا فردی چه شوهری که با زنش در حال حیض نزدیکی شد، اینم حرامه. پس این که حرام نباشد و ملک یمین و عقد نکاح نباشد، اون قید بعدی اونا رو خارج میکنه. کونها این زن بر اون مرد حرام باشه. فلو کانت حلیلتن به زوجیته، پس اگر حلال باشه این زن به خاطر زوجیت حلال باشه، او ملک یمین حلال باشه به خاطر چنیز بودن حلال باشه، لم یتحقق الزنا، اون موقع دیگه زنا تحقق نمییابد. اما در بعضی از حالات این دو هم میشه ها، ولو ملک یمینه ولو زوجیت داره ممکنه حرام بالعرض بیاد، خودش توضیح میده. و شملت، این عبارت شامل هست المحرمت الاجنبیه، اون زن حرامی که بیگانه است، محسنه، متأهله. یعنی این عبارتی که حرام باشه هم زنهای بیگانه متأهل رو شامله. ول خالیت من بعلن، شامل است زنی که شوهر نداره ولیکن در بینشون عقد نکاح و اینها نیست، اینم شامله. و محارمه، شامل محارم این مرد میشه. و زوجته، از اینجا به بعد حرام بالعرض میگه. و زوجته الحائض، شامل زن حائضش هم میشه و زن مظاهره هم میشه، زنی که زهار شده. زهار در فقه پنج، یعنی در قبلن خونده اید، این کتاب زهار داریم دیگه، شخصی که مرد به زنش بگه انت که زهر امی، تو مثل پشت مادرم هستی، یا به تشبیه کند به محارمش، ام از مادر و خواهر و دختر و اینا، انت چه زهر اختی، انت چه زهر بنتی، زنش رو تشبیه به اونا بکنن. این تشبیه یعنی من دیگه قصد نزدیکی با تو ندارم، انت چه زهر امی به این معناست. در دوران جاهلیت زهار یه نوع طلاق بدی بود، یعنی طلاق، انگار طلاق داد این زن رو، ولیکن طلاق در حال زندان دیگه، کاملا هم این زن رو رها نکرد بره ازدواج کنه، در خونه این مرده میمونه ولیکن دیگه رابطه زن و شوهری برقرار نیست. این طلاق یه نوع طلاق بود زهار در جاهلیت. اسلام اومد گفت این طلاق نیست و این زبانی که این حرف رو زد باید تنبیه بشه، مجازات بشه. هر کسی که انت چه زهر امی گفت باید مجازات بشه. به همین خاطر احکامی برای زهار آورد تا این زهار رو از بین ببره. این زنی که زهار شده است، خب باید کفاره بده مرد تا با این زن نزدیکی کنه. خب پس بدون کفاره حرام میشه، حرام بالعرض. ول مولا منها، ول مولا منها، مولا نه مولا منها، اون زنی که ایلا شده، ایلا شده، اینم یه نوع طلاق بود در جاهلیت که زن رو ایلا میکردن، یعنی مرده قسم میخورد به این که با زنش دیگه نزدیکی نخواهد کرد به قصد اضرار به زن. اینم یه نوع در جاهلیت طلاق بود. زن رو قرآن میگه چه؟ یا نجه دار به نیکویی زن رو، یا رها کن به نیکویی، معلق نجه ندار، نه زنت باشه نه زنت نباشه. ولیکن در غیرت جاهلیت بعضیا دارن دیگه، مثلا احکام زناشویی رو رعایت نمیکنه، رفته با زن دومی ازدواج کرده، با او زندگی میکنه، نفقه اونو میده، این زن بیچاره اولی رو رها کرده، نه نفقهشو میده نه با او زندگی میکنه، نه روابط زناشویی، هیچی، فقط به خاطر اینکه این زن نره مثلا بعدن ازدواج کنه رهاش نمیکنه. این جاهلیت، غیرت جاهلان است. آشروهن نب المعروف او سرهوهن نب المعروف. اگر میخواید نجه بدارید با نیکویی نجه بدارید، اگر میخواید رها کنید با نیکویی رها کنید. این زهار و ایلا یه نوع طلاق جاهلیت بود و ایلا هم بکنه باید کفاره بده. شرع مقدس اینا رو طلاق حساب نمی کنه، میگه باید کفاره بدی، این زبان باید تنبیه بشه به این حرفا. ول مولا منها، اون زنی که ایلا شده. ول محرمته، ول محرمته، زنی که احرام بسته شده. ول محرمته، زنی که احرام بسته شده اونم حرام دیگه نزدیکی. و غیر اینها، زنی که در حال صومه روزه گرفته. و امته المزوجه، و همچنین کنیزی که تزویج داده شده. درسته کنیزشه ولی با اذن این مولا تزویج داده شده. و زنی چه در حال عده است و حائض و مانند اینها، چه همه اینها حرام بالعرزن. مثلا زنی چه در حال اعتکافه. و سیخرج بعض هذه المحرمات، اینها همشون زنهایی هستن که نزدیکی با اونها حرامه، اما بعضی هاشون حرام به ذاته، بعضی هاشون حرام بالعرزه. حرام بالعرز باشه زنا ثابت نمیشه، ولو حرام کفاره داره، کار حرامی کرده، توبه داره، حرام احکامی داره دیگه. هر کس که حرامی مرتکب بشه اولا توبه باید بکنه، ثانیا بعضی از این حرام ها کفاره داره، مثل نزدیکی در حال حیض، نزدیکی در حال احرام. اما بعضی اونا زنا شمرده نمیشه، حد زنا نداره. اینم قید ششم. قید هفتم انشاءالله دیر فردا میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.